بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله الطاهرین. آمین رب العالمین. یه شرح حال مختصر از تاریخ زندگی حضرت امیر عرض میکنم. امیر المؤمنین سلام الله علیه به اتفاق سنی و شیعه در خانه خدا متولد شدند. ابن عباس میگد که ما نشسته بودیم دور خانه خدا، فاطمه بنت اسد آمد جلوی خانه خدا ایستاد و با خدا راز نیاز کرد. دیوار کعبه شکافته شد که مستجار بهش میگن، اونجا دعا میکنن. از اونجا وارد خانه شد، دوباره دیوار به هم آمد، بعد از 3 روز همونجا باز شد و فاطمه بیرون آمد. دیگه در این 3 روز اونجا خدا چگونه پذیرایی کردن ما اون خبر نداریم. این مقدار تاریخ این گفته است. رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد. امیرالمومنین را آغوش گرفت، بنا به نوشته یا حرف زمخشری یکی از علمای اهل سنت هست، با انگشت مبارک رسول خدا یا زبان مبارک رسول خدا مکید سیر شد. بنا به یه نقلی که ایشون دارن 1 هفته به پستان مادر احتیاط پیدا نکرد. خب یه قحطی پیش آمد کرد در مکه. حضرت ابو طالب از اون رؤسا و آقایان بیپول بود. خدا شما را بیپول نکند، خیلی کار سختیه. آدم بره تو خونه بچه پول بخواد نداشته باشه یا مهمان بیاد پول نداشته باشه. حضرت ابو طالب از اون آقایان بیپول بود. از طرفی آقا بود، خرجش زیاد بود، از طرفی هم پول نداشت، کم پول بود. قحطی فشار بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عباس، عباس اون وقت هم پولدار بود، عباس به قول مرحوم حاج المزدحم مزری هستی رحمت الله علیه میلیاردر بود، دنیا تجار پولدار بود، فرمود که بیا بریم بچه های ابو طالب را، هر یکی هر کدام یکی را ببریم یه خورده بارش سبک شود. آمدن خدمت حضرت ابی طالب یه طور اظهار بکنن که به شخصیتش هم نخورد. اظهار کردن، ایشون هم فرمود عقیل را بگذارید برای من، هر کدوم بچه ها را میبرید ببرید، چون عقیل را حضرت ابی طالب خیلی دوستش داشت. فلذا رسول خدا روایت هستی فرمود من عقیل را 2 مرتبه دوست دارم، یکی برای خاطر اینکه ابو طالب او را دوست می‌داشت، دوم ظاهرن اینه که فرمود بچه های او در راه امام حسین کشته خواهند شد، خودش دوست دارن. عقیل بماند و بقیه را هر کدام میخواهید ببرید. رسول خدا حضرت امیر را برداشت. این تیکر دیگه تو نهج البلاغه است. میفرماید اون وقت من قدرت جویدن غذا نداشتم که غذای سفت را بجوم و بخورم. رسول الله خودش در دهان مبارکش نون را، غذا را می جوید، وقتی که نرم می شد به من می خورانید. شبها هم وقتی که می خوابید منو یشمنی ارفه، این معناش اینه من رو سینه خودش می خوابانید که سر حضرت امیر می خواد اینجا ارفه بگه، اینجا می افتاد. تا در خدمت رسول خدا، در آغوش رسول خدا بزرگ شد. و کلام اینم دارد که هر روز مرا 1 مرتبه بالا می برد، یعنی از نظر فضایل انسانی اخلاقی منا بالا می برد. این یه تربیتی است که نه زبان می خواهد، نه گفتن می خواهد، هیچی نمی خواهد. این اصلا تربیت محضری است، اونجا هست، این محضر او را تربیت می کنه. آدم جلو آفتاب داغ می شه، آدم جلوی چراغ نورانی میشه. این محضرها اینجوره. یه روایت داریم رسول خدا که مریض حال بوده ظاهرا اواخر، حضرت زهرا صلوات الله علیها دست امام حسن امام حسین علیه السلام گرفت و ارد عرض کرد یار انهما ابناک، یا رسول الله اینا هر دو پسر تو هستن، به اینا یه چیز ارث بده. فرمود امال حسن فلهو هیبتی و سعودتی، هیبتم و آقاییم دادم به امام حسن، و امال حسین فلهو جودی و جرأتی، به حسینم شجاعتم را سخاوتم را دادم. این دادن این فاصله نداره، دادن یعنی دارا شد. میخوام بگم حضرت امیر میفرماد من بالا میبرد، این بالا بردن لفظی نیست، نفس اینجور میشد، تربیت میشد تا رسول خدا مبعوث شد. این دوران شیرین گذشت. رسول خدا که در کوه حرا بود، اینم یه تکی از تاریخ حضرت امیر است که میفرماید، ظاهرا در روایت فرمود این تاریخ را غیر از من کسی دیگه نمیدونه، من میدانم خدیجه، حضرت خدیجه میدونه که رسول خدا در این مدتی که در کوه حرا مشغول عبادت میشد چگونه عبادت میکرد، چیکار میکرد. این واقعا مجهوله، هیچ کی ننوشته چجوره، فقط حضرت امیر میدونسته. وقتی که وحی نازل شد تو نهج البلاغه رسیدم، میفرماید که من صدای ناله شنیدم، عرض کردم یا رسول الله این چه ناله است؟ فرمود یا علی این ناله شیطان است، از اینکه خدا بر من وحی نازل کرده ناراحت شده. اون وقت این جمله را تو نهج البلاغه است، فرمود یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع ولکنک لست بنبیین، یا علی هر چی من میبینم تو میبینی، هر چی میشنوم تو میشنوی، فقط پیغمبر نیستی. دیگه چیزی باقی میمونه؟ من خیال میکنم که دیگه چیزی باقی نمونده. لکذاتون کذاتهی حیث لولا انها مثلها لما آخاها. حضرت امیر خطاب میدونم یه ذات تو مثل ذات رسول الله بود، اگر مثل اون نبود برادر نبودید با هم دیگه. اون وقت رسول خدا که از حرا آمد پایین، دوران زندگی عوض شد، همش شور و همش ناراحتی ها و همش فحش دشمنان و سنگ پراندن و کتک زدن و دعوا و مرافعه. حتی رسول خدا بیرون میرفت، تاریخ اینه که عرض کرد یا رسول الله من خبر کن برو بیرون، جواب بچه ها را من میدهم، چون بزرگتر ها برای خاطر از جتر بیتالف جرأت نمیکردن نزدیک بیان، بچه ها را تحریک میکردن، سنگ میانداختن. عرض کرد من جواب اون را من میدم، جواب بچه ها با من است. تا سال هجرت تقریبا 13 سال شبانه روز با اینجور زندگی کردن. وقت هجرت که رسید، فرمود یا علی من مأمور شدم مهاجرت کنم، شما تو رخت خواب من بخوابید، من بروم. عرض کرد شما سلامت می روید؟ فرمود بله. وقت رسول خدا رفت، امیرالمومنین تو رخت خواب رسول خدا خوابید، لحاف یا پتوی رسول خدا هم رو خودش انداخته بود، دور خانه رو محاصره کرده بودند. اینجا ابولهب یه غیرت کرد که میخواستن نصف شب بریزن، نیزاش گفت اینجا بچه هست و زن هست، حق رفتن نداری، بریزید تو خونه، بذارید روز روشن بشود، منم با شما میام برم کشتن. حضرت امیر را با سنگ میزدن، سنگ میخورد، حضرت پهلو عوض میکرد، دوباره میزدن تا صبح شد، ریختن تو خانه و همه را بیرون کرد. گفتن که ما برای کشتن رسول خدا آمدیم. فرمود که به من تحویل نداده بودید، من ضمانتی کرده بودم، کفالت نداشتم، به من چی رفته دیگه از اینجا. منتها فرموده بود یا علی اینجا میمونی، امانتهای مردم که پیش من است همه را تحویلشون میدی. ببین چی مردم جاهلی بودن، بانگشون رسول خدا بود که پولاشون پیش او امانت بود، خودشون عداوت میکردن و فحش میدادن، پولهای مردم، امانتهای مردم هم میدی. بعد از 3 روز منتظر نامه من باش، نامه میفرستم و خانواده من را برمیداری میایی. این تکلیفش بود. حضرت امیرم از فردا شروع کرد کار را انجام داد، رسول خدا نامه نوشت، حضرت امیرم خانواده رسول خدا را برداشت، با مادر خودش حرکت کرد، 80 فرسخ با پای پیاده باید برود و زن بچه را ببرد. وقتی که رسید مدینه پاهای مبارک زخم شده بود تا رسول. این دوره از زندگی حضرت امیر بود که من خیلی مختصر کردم. هم یک دوره خیلی خاموش آرام، یک دوره هم خیلی با هیاهو و با ترس و با لرز. من و شما از ترس میترسیم. یه روایت داریم از رسول خدا اینه که کان یحب ان یبیت جای ان خائفا. رسول خدا خوشش میومد شب با ترس بخوابد گرسنه بخوابد. 13 سال اینجور گذروندن، وارد مدینه شدن. رسول خدا وارد قبا شده بود. این مسجد قبا نمیدونم، من مطالعه کردم اینجوره یا یه حالت خاصی داره این مسجد قبا، من خیلی خوشم میاد. رسول خدا مون تا حضرت امیر آمد، بعد با هم وارد مدینه شدن. اما این سفر عکس مکه است. بچه ها سرود میخوانند جلو رسول خدا، عرض به خدمت شما با نشاط به هر قبیله میرسد، عرض میکنن یا رسول الله بفرمایید این محله ما. رسول خدا دل کسی را نشکند، فرمود شطور من مأموره، هر کجا خوابید من اونجا هستم. آمد جای مسجدش خوابید، همینجا که مسجد است. تا شطور خوابید، ابو ایوب انصاری که خیلی فقیر بود، بی پول بود، اساس رسول خدا را وردش برد خونه‌اش. پولدارا سعد بن معاذ، سعد بن عباده، دیگران عرض کردم بفرمایید. فرمود که من اساسم کجاست؟ ابو ایوب اسکت خونی من. فرمود من اساسم خرجاست، من اونجا میروم. وارد خانه ابو ایوب بی پول شد. ابو ایوب هم دو تا اتاق داشت، یکی پایین یکی بالا. رسول خدا پایین نشست، ابو ایوب بالا نشست. بعد متوجه شد که آب میریزن، یه راه میرن، خاک میریزه. عرض کرد یا رسول الله شما تشریف ببرید بالا، ما پایین میشینیم. رسول خدا تا خانه براش درست بشه، خانه ابو ایوب سکونت کرد. حضرت امیر هم که خدمت رسول خدا بود، براش خانه تازه ظاهرا تأسیس نشده بود. اون وقت جنگ ها شروع شد. حضرت امیر هم سنش اون وقت 20 شاید مثلا 223 اینجورا رسیده بود که جنگ بدر شروع شد. بعدم جنگ احد شروع شد. بعد جنگ احزاب آمد. در این جنگی ها این تکه حضرت زهرا علیها السلام فرموده در خطبهش، میفرماید هر وقتی آتش جنگ روشن میشد، پسر عموی من خاموش میکرد. تو مسجد به مردم، به صحابه خطاب کرد، فرمود شما که خلاص کاری نبودید، این آتش را پسر عموی من خاموش میکرد. در جنگ بدر حضرت امیر چند نفر کشته، همه صحابه چند نفر کشتن. در جنگ احد حضرت امیر چند نفر کشته، تمام صحابه چقدر کشتن. اونا که در جنگ احد که فرار کردن، در رفتن. جنگ ها یکی پس از دیگری که به قول باز ابن عبد الحدید میگد یرا ان طول الحرب والبؤس راحتو و ان دوام السلم للنفس تعذیب. و میگه علی به قدری در جنگ جهاد نشاط داشت، هر وقت جنگ میرفت خیلی سرحال بود، اما تو خونه میخوابی در عذاب بود. در جنگ احد نوشتن حضرت امیر 80 تا زخم در بدنش بود. حتی من اینه دیدم حضرت اگر پیرانش در میورد، بدنش لک لک جای تیر و جای زخم بود، منتها معیوب نشده بود. در یکی از جنگ ها بعض تواریخ نوشتن دست شکست، بعد معالجه شد اینا. ولی در جنگ احد حضرت را وقتی که برگشت، روی پوست گوسفندی که خوابونده بودن پانسمان میکردن، بدن سوراخ سوراخ شده بود. فرداش رسول خدا دستور داد که برای تعقیب دشمن میرویم حرکت کنید. با همون حال هم حرکت کردن رفتن. رسول خدا وقتی که نوشتن آمد زخمه های حضرت امیر را دید، گریه کرد، چون همه فرار کردن، رسول خدا موند و دشمن، حضرت امیر موند، ابو دجانه و اون خانم. یه خانمم بود که اونم شمشیر پسرش برداشت جهاد کرد. این برای بستن زخم و مریضینا تقریبا رفته بود، ولی دیگه برخورد کرد که اینجور مجبور شد که باید دفاع کند از رسول خدا. گروهی به رسول خدا حمله می کردن، حضرت امیر جلو می رفت و اونا را دفع می کرد و این گروه از این ور می اومدن دفع می کرد، تا رسول خدا کم کم به کوه احد نزدیک شد و از معرکه یه جوری بیرون کشیدن حضرت را. قریش هم برگشتن، تا فردا حضرت تعقیب کرد. این جنگ تمام شد، جنگ احزاب آمد، شهر محاصره افتاد. در سوره احزاب خدا می فرماید که و بلغت القلوب الحناجر. به قدر این فشار سخت بود، این محاصره سخت شد که بلغت القلوب الحناجر، همه دیگه تا این بیخ خرش و فشار رسید. و بعضی بهانه کردن این بیوتنا او را در رفتن از جبهه. رسول خدا خودش و سلمان ها کشت می دادن. امیر المومنی سلام الله علیه بود تا اون روزی که امیر ابن عبدود از یک جای از این خندق با اسبش پرید این طرف. مبارز خواست، کسی جرأت نکرد بره و چون معروف بود، با شجاعت معروف بود، کسی جرأت نکرد. رسول خدا فرمود کیه که برد جواب نبیده؟ کسی جواب نداد. حضرت امیر پاشو درس کرد، من میرم یا رسول الله. رسول خدا عمام به سرش بست، اون وقت راه افتاد، رفت و گرد و خاک شدید شد، ولی صدای تکبیر حضرت امیر فهموند که حضرت غالب شده است. اونجا داره حضرتی خدعه کرد، فرمود که تنها آمدی تقریبا نرزدونم به جنگ من، برگشت امر ببینه کسی آمده یا نه. حضرت پاهاش زد، گفت خدعه کردی؟ فرمود الحرب خود اراری، با هم جنگ میکردیم دیگه. اون وقت حضرت سرش را از تنش جدا کرد، فرمود ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت سقلین. ضربت امیر المومنین در روز خندق افضل است از عبادت جن و انس. چرا؟ برای خاطر اینکه اینجا خیلی نقطه حساسی بود دیگه. ایمان گفت با هم روبرو شده بودن، پیروزی با مغلوبیت با هم قطعی شده بود. اینجا بود که حضرت امیر کار را خاتمه داد و اونها هم با اون بادی که خدا مسلط کرد و با اون وضع ها برگشتن رفتن. جنگ با اینجوری خاتمه پیدا کرد. جنگ خیبر آمد، حضرت امیر چشم درد داشت، چشمش بسته بود، کسی احتمال نمیداد که حضرت امیر در معرکه حاضر شود. رسول خدا ابوبکر را فرستاد به جنگ، رفت. اینه که از بودم سنیان نقل کردن، من کتاب شیعه خودمون که بگم چیز نیست. برگشت می ترسند لشکر را، خلاصه دلش اون را خالی میکرد. عوض این شجاعت بدهد و به جنگت، دل سربازها را خالی میکرد. فردا عمر را فرستاد، اونم همین کار را کرد. این دوتا پهلوان رفتند و اینجور برگشتند. ابن عبدالحدید باز بگم گفته است که احضرهما ام حضر اخرج خاضب اذانهما النعم الخد مخضوب. آیا شجاعت این دو نفر که رفتند و برگشتند غیرت اینها یا غیرت عروسی که تو حجره خوابیده است؟ احضرهما ام حضر اخرج خاضب اذانهما النعم الخد مخضوب. بعد عذرخواهی میکند از طرف شیخین تو مریدش دیگه، یکی عذرتکما این الحمامه لمبغزو و این بقا ان النفس محبوبو. میگه معذورید، مرگ تلخه، چی باید کرد؟ وقت میگه که بکشید کنار، علی بیاد. جنگ خیبرم همینجوری شد و رسول خدا فرمود فردا میفرستم کسی را که خدا و پیغمبر او را دوست میدارند و او خدا و پیغمبر را دوست میدارد. همه گردن کشیدن، حتی این دو نفرم باز گردن کشیدن که مثلا فردا پرچم دست ما میده. فردا شد، فرمود که علی کجاست؟ عرض کردن انه ارمد، چشم درد دارد. فرمود بروید بیاورید. حضرت امیر رو آوردند و با آب دهان مبارکش چشم حضرت امیر را شفا داد. فرمود یا علی برو برگرد، بر نگرد، یا علی برو بر نگرد. جوانا این جمله سنی ها نقل کردن. حضرت امیر به قدری متعبد بود به فرمایشات رسول خدا، چند قدم رفت دید یه مسئله باید بپرسه، بر نگشت، حتی سرش هم بر نگردوند، همینجور صاف ایستاد. عرض کرد یا رسول الله این مسئله جوابش چیه؟ حضرت جوابش فرمود، چون فرموده بود یه برو بر نگرد. رفت و خیبر را فتح کرد. بعدن هم که فدک فتح شد، فتح کردن فدک را. جنگ ها همینجور یکی پس از دیگری با شجاعت امیر المومنی سلام الله علیه پیش می رفت تا فتح مکه پیش آمد. رسول خدا مکه را فتح کرد. بعدن هم حجت الوداع پیش آمد که رسول خدا مأمور شد برود مکه برای مردم حج یاد بدهد. در بعضی از روایات هست برای اینکه علی را نصب کند. اینا همش مقدمه نصب امیرالمومنین بود. امیرالمومنین علیه السلام در روز غدیر، روز بیعت عمومی بود، روز نصب نبود، نصب قبلا بوده. یه وقت ندارم عرضم تمام کنم. اینها همش زندگی شیرینی بود براش، تلخ و شیرین بود. پیشرفت اسلام بود، توسعه اسلام بود، هر چی اسلام پیش میرفت خوشحال بود. مصیبت حضرت امیر بعد از مرگ رسول خدا شروع شده، اونم تلخه های جور با جوری بود. یکی داستان خانه و آتش زدن خانه و کشتن فاطمه زهرا و محسن و اینا بود که برای حضرت امیر اصلا نمیشد فراموش کند. یکی تسلط بدها بر دین بود، تحریف اسلام بود، فرهنگ اسلام بود. برای حضرت امیر بعد از قضیه خانه اینقدر اهانت نشده بود که زمان عثمان اهانت شد. حضرت امیر هم رفت دنبال کشاورزی، دنبال کارش، تا 5 سال خلافت دستش آمد. تقریبا 5 سال، 4 سال خورده 5 سال خلافت کرد. اونم همش با جنگ و جنگ‌های عجیب غریب، جنگ جمل و صفین نهروان بود. و در جنگ نهروان بود که نطفه خوارج بسته شد و این 3 نفر تصمیم گرفتن یکی معاویه را بکشد، یکی امرؤاس را بکشد، یکی حضرت امیر را بکشد. ابن ملجم گفت علی را من میکشم. حضرت امیر انقدر به این ابن ملجم محبت کرده بود، اسب داده بود، مثلا پول داده بود، لباس داده بود. اما هر دفعه نقل شده که حضرت میدید میفرمود که اورید هباه و یرید قتلی، میفرمود من به او عطا میدهم و هم میخواد مرا بکشد. در بعض روایات عرض کردن یا امیرالمومنین قاتل شماست مثلا بکش، فرمود خانوز کاری نکرده که من بکشم، من میدانم و من خواهد کشت. خبر میداد، خیلی خبر میداد، حضرت امیر، حضرت رسول از این قضیه خبر میدادند. تا این بی سعادت تصمیم گرفت اشعث بن قیس هم که حضرت امیر را تهدید کرده بود به اینکه تو را میکشم، ترور میکنم، با این هم دست شدن. حتی مهریه قطام را هم میگوین اشعث بن قیس از کیسه معاویه داد. در حقیقت ایادی معاویه خوارج را کمک کردن که به این کار برسن. وقت این حادثه امروز یا مصیبت امروز را بنی امیه با دست خوارج عملی کرد. فلزا یکی از شعرهای شیعه خطابش به معاویه است، میگه معاویه شما کشتید علی را، امیرالمومنین علیه السلام را، عمرش خلاصه همش برای خدا بوده، حتی اگر بگیم یک نفسی برای غیر خدا نکشیده است جزاف نگفتیم. این خطبه را تقریبا به طور متواتر نقل کردن. هر کجا میرفت جبرئیل یه طرفش میرفت، میکائیل یه طرفش میرفت. زنهای شیعه در کوفه با وفاتر از مردای کوفه تقریبا بودن. زنها در کوفه بیشترتر از مردا کار کردن بعد از حضرت امیر. حتی نوشتن اهل بیت از کوفه راه افتادن ببرن شام، زنهای کوفه دنبال سرشون راه افتادن، گریه کنان، بلکه سینه زنان اهل بیت را تا بیرون شهر بدرقه کردن. خانما این خانما در اطراف زینب را قهرن خالی نمیزنن. این مصیبت را برای بیبی شرکت مسای میکنن، مصیبت را سبوکش میکنن. اما یه وقتی آمد تو همین شهر، همین خانما، شاید خیلی هاشون زنده بودن، زینب را رو که جاوه دیدن داره سخنرانی میکنه و علیها ارزل و ثیاب کهنه‌ترین لباسی که دیگه به پولی نمیارزید زینب پوشیده بود. از همه مصیبتاش را سخت‌تر این بود که اهل بیت را وارد مجلس ابن زیاد کردن. از این که زینب با ابن زیاد حرف بزند برای اهل بیت واقعا مصیبت است. اهل بیت را یک گوشه نشونده بودن، سر مبارک هم جلو ابن زیاد بود. ابن زیاد نگاه کرد به اسرا، دید یک خانمی که دورش را گرفتن متنکره است، خودش را مخفی میکنه، یا متکبر است به تعبیر ابن زیاد، خودش شکست نشون نمیده، نمیخواد در مقابل ابن زیاد شکسته دیده شود. گفت من هذه المتکبره، یا من هذه المتنکره. خانم کیه؟ کسی جواب نداد. تکرار کرد. یکی از خانما گفت که امیر، این زینب دختر امیرالمومنین است. ابن زیاد زبان به طعنه گشود، گفت زینب دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ به خدا نسبت داد. گفت دیدی خدا با برادر چه کرد؟ بیبی فرمود ما از خدا جز جمیل ندیدیم، ما رینا من الله لا جمیلا. شهادت سعادت بود نصیب برادرم شد. بعد یه جمله جسارت کرد، بیبی جواب داد، منتها فرمود که پسر مرجانه. تاگو پسر مرجانه ابن زیاد خیلی غضبش شعلور شد، تصمیم گرفت. حالا چه تصمیم ننوشتم، میخواست زینب را بکشه نمیدونم. عمرو بن حریث وساطت کرد، گفت امیر این زن داغ دیده است، شما به حرفش ترتیب اثر اینجوری ندید. بعد برگشت به سوی امام سجاد علیه السلام، اون وقت دستور داد جلاد بیاد این جوان را بکشه. بیبی که خودش بنا به روایت مخفی کرد، اینجا از جا بلند شد، آغوش باز کرد، امام سجاد رو بزنید. تو همون قصری که امیرالمومنین علیه السلام اونجا حکومت کرده بود، زینب آمد اونجا با ابن زیاد روبرو شد و این جریان پیش آمد. فرمود ابن زیاد اگر میخواهید جوار را بکشی اول باید مرا بکشی بعد این جوار را بکشی. ابن زیاد با تعجب نگاه کرد، گفت که زینب راست میگه، یعنی حاضر از این کشته بشود در راه امام سجاد.